بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. سلام و درود ارادت خدمت شما همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، بینندگان عزیز و با صفا و با محبت برنامه زنده زمزم احکام. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. خیلی خوشحالیم بازم خدمتون رسیدیم، این برنامه رو تقدیم میکنیم و به واسطه این برنامه پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هست. میدونم که خیلیاتون دغدغه دارید و به دنبال این هستید که سوالات شرعی و احکامتون رو بپرسید و پاسخش رو دریافت بکنید. خب خیلی از بیننده ها حواسشون خیلی جمعه، سوالاتشون رو از قبل می‌نویسن، موقعی که این برنامه شروع میشه یا برای ما پیامک میدن از طریق راه‌های ارتباطی که زیرنویس میشه 301203، یا از طریق فضای مجازی پیام میدن، یا سوالی که بنوشتن خلاصه تماس میگیرن به ما، زنگ میزنن و سوالشون رو به صورت زنده در برنامه مطرح میکنن و ما هم با افتخار پاسخگو هستیم. به همین واسطه سراح ارتباطی رو براتون عرض کردم، منتظر هستیم تقریبا حدود 55 دقیقه که مهمان شما هستیم، با افتخار پاسخگوی سوالات شما و انشالله که دغدغه مسائل شرعی خودتون رو به واسطه این برنامه برطرف بکنید با حضور مهمان و کارشناس گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحید پور عزیز و ناظرین. سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان خوب و عزیز این برنامه، هر کجای این جهان پهناور که هستید، چه در داخل کشور اسلامی ایران و چه در جاهای دیگه فراتر از این مرزها. امیدواریم که انشالله تنتون سالم باشه و قلبهاتون نورانی به نور معرفت اهل بیت عصمت و طهارت. انشالله که دهه کرامت هم بر شما مجددن مبارک باشه.
بله خیلی عالی، ممنون و متشکر. خب امروز روز بزرگ داشت و یاد بوده امامزادگان هست در سراسر ایران عزیز اسلامی. میدونید که دهه کرامت بر صورت این روزها به همین واسطه نامگذاری شده. فردا هم روز بزرگ داشته حضرت احمد ابن موسی در شاه چراغ هست. اینم بگم در شهر مقدس قم علاوه بر حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها 444 امامزاده واجب و تعظیم ما داریم در کل استان قم. انشالله عزیزانی که سفر میکنن به شهر قم حتما این اماکن مقدس رو زیارت بکنن. مثلا یه جایی داریم به نام محله چهل اختران که 40 امامزاده یک جا مدفون هستن، 3 امامزاده دیگه هم باز در کنار این 40 امامزاده و حرم حضرت موسی مبرقع که فرزند بلافصل آقا جواد الائمه سلام الله علیه است. خلاصه اینا رو گفتم که اگر سفر کردید به شهر دیار قم حتما به این اماکن مقدس سر بزنید. بریم سراغ سوالات. از کاشان خانم ابراهیم زاده سوال پرسیدن، گفتن من مستأجری دارم که بدون مهر نماز میخونه، از یک نفر سوال کردم گفتن که این شخص سنی هست، آیا این شخص در خونه من سکونت داره؟ برای من مشکلی نداره؟
نه خیر، اشکالی نداره. در هر صورت اجاره هم یه نوع معامله است. معامله لازم نیست حتما شیعه باشه یه باشه، یا حتی مسلمان با مسلمان، چه رسد به این که حالا شیعه و سنی. معامله، خرید فروش، خانه اجاره دادن، خونه خریدن، اینا هیچ مانعی نداره، اشکالی نداره. خب البته طرح رفاقت بریزن، در هر صورت خوبه که دیگران رو ما با منطق، شاید با اون راه‌های خوبی که داریم، با این ادله‌ای که فراوان هم داریم، منابع غنی که داریم، بتونیم راهنماییشون بکنیم انشالله به اون چی که حق است و عنایت اهل بیت شاملشون بشه. خیلی هم بودن دیگه، خودتون میدونید که دلست. مستبصر شدن. خب اون دیگه یک بحث جدایی است، ولی نه مشکلی ایجاد نمیکنه.
خدمتتون که سوال بعدی، خواهر بزرگواری باز پیام فرستادن، گفتن آیا زن میتواند نمازش را طوری که خودش بشنود بخونه؟
ببینید معیار این نیست خودش بشنود یا نشنود. اگر نماز ظهر و عصر، که خب زن و مرد و اینها هیچ فرقی نمیکنه، زن باشه مرد باشه، نماز ظهر و عصر و حمد و سوره، البته بقیه نماز کارش نداریم، حمد و سوره رو باید آهسته بخونه. آهسته خوندنم این نیست که ملاکش که خودش نشنود یا بهش نیست. آهسته خوندن معناش این است که جوهره صدا آشکار نشود. یکی ممکنه جوهره صداش آشکار نشه، ولی وقتی آهسته میخونه خودش که هیچی، بغل دستش هم میشنود. این ملاک نیست. مثلا من جوهره صدا یه مقداری زیاده، تون صدا میده، آهسته هم که بخونم بغل دستیم، چندی پیش نماز راست بود بغل دستیم، من گفت آجا چه بلند میخونه، گفت والا تقصیر من نیست دیگه، صدام اینجوریه، این آهسته است. پس ملاکی نی خودش بهش، این مال نماز ظهر است. مال مغرب و عشا هم البته خانم ها می توانند در جایی که نامحرم نیست بلند بخوانند، می تا اگر نامحرمه که نه، اونم مثل نماز ظهر است باید آهسته بخونن، ولی اگر نامحرم نیست مثل خونشون می تواند بلند بخوانند. آقایون حتما باید بلند بخونن، خانم ها میتونن بلند بخونن. وقتی این بلند خوندن هم باز این ملاک نیست که دیگری بشنود خود، اینا ملاک نیست. ملاکش این است که جوهره صدا آشکار بشه. فرقش هم اینه، من مثلا یه وقت اینجوری میگم، میگم بسم الله الرحمن الرحیم، این آهسته خوندن. یه وقت میگم بسم الله الرحمن الرحیم، این میشه بلند خوندن.
سوال بعدی این خواهر بزرگوار، گفتن آیا میتوان یک غسل به نیت اموات انجام داد؟ مثلا بگوییم این غسل برای نیت مثلا چند تا اموات.
یعنی چی آخه؟
غسل مستحبی نمیدونم، غسل زیاد
نداریم همچین چیزی. نه آخه نه، فقط میشه بدعت. چیزی که در دین نیست ما حق نداریم وارد دین بکنیم دیگه. عبادات ما اون چیزی است که اصطلاحا میگن عبادات توقیفیه، یعنی اون چیزی است که خود شرع مقدس فرموده و دستورش داده و چارچوبش رو تعیین کرده. بنابراین ما حق این که یک چیزی رو به عنوان عبادت وارد دین بکنیم نداریم، میشه بدعت و حرامه.
درست. یه بخش دیگه سوال ایشون داره، اینم بپرسم و بعد ان شاءالله تلفن ها رو پاسخ بدیم. گفتن آیا اگر مرجع تقلید از دنیا رفت باید مرجع زنده رو بیاوریم؟
وقتی که مرجع تقلید از دنیا میره، ما باید به زنده، یعنی به مرجع اعلم زنده مراجعه کنیم، ببینیم فتواش چیه. اگر فتواش این است که میتونیم باقی باشیم، باقی میمونیم. اگر فتواش اینه که نخیر، حق باقی موندن نداریم، باقی نمیمونیم. اگر فتواش این بود که میتونی باقی بمونی، یه وقت است که اون مجتهدی که از دنیا رفته اعلم بوده و از دنیا رفته. خب اینجا مشهور آقایون فتواشون است که باقی باشد و واجبم هست بقا. پس بنابراین اینجا چند تا نظر هست. آیا باقی موندن واجبه؟ آیا باقی موندن جایزه؟ آیا تو تمام مسائل ما میتونیم باقی بمونیم؟ بعضی مسائل اینا رو کی باید بپرسیم؟ اینا رو بعد از فوت مرجع تقلید خودمون باید برای پاسخش رجوع کنیم به مجتهدی که تو زنده هاست و در درجه اول اگر میتونیم تشخیص بدیم اعلم زنده ها، به اون مراجعه بکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون، سپاسگزار. خب بریم سراغ تلفن ها. من باز یادآوری میکنم علاوه بر راه پیام کوتاه، پیام هم میتونید بدید از طریق فضای مجازی و تلفن هایی که در اختیار شما هست میتونید تماس بگیرید و به صورت مستقیم سوالاتتون رو بپرسید. سرکار خانم یعقوبلو پشت خط ارتباطی ما هستن. خواهرم سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشین.
ممنون و
متشکرم. عرض می‌کنم دهه کرامت رو. من 4 تا سوال داشتم، سریع می‌پرسم.
بله.
یکی این که من یه بسته گوشت از یکی از این فروشگاه خریدم، متأسفانه این گوشت رو بعضی از فروشگاه این کار انجام میدن که گوشت رو با حالا مثلا فکر میکنم دنبه هستش ترکیب میکنن، بعد خونابه رو جدا به این ترکیب اضافه میکنن که مثلا مشتری وقتی میاد میبینه بگه که آره مثلا همش گوشته و این رو بخره، و شما اون لحظه متوجه نمیشی مگر اینکه بیایی بذاری تو فریزر وقتی یخ میزنه، اون موقع متوجه میشی که این گوشت چقدر قرمزه و بعد متوجه میشی که بعد این خوندش اضافه کردن. و من این موضوع رو از یکی از فروشنده ها پرسیدم، بعد میخوام ببینم این خون مگه نجس نیست وقتی این خون رو به اون گوشت جداگونه اضافه میکنن، آیا این گوشت قابل استفاده است یا نه. سوال دوم من اینه که کسی که تو ماه رمضان به دلیل شیر دادن یا بارداری روزه نگرفته بعد ماه رمضان تکلیفش چیه؟ چون من این رو از یه شخص دیگه پرسیدم، گفت باید هم کفاره بده هم روزه بگیره، مگه اینکه شیر دادن یا بارداری مریضی محسوب نمیشه؟ سوال سوم منم اینه که یه شخصی که عذرخواهی میکنم رحمش رو در آورده و زناشویی هم داره، اگر بعد از این مسئله طلاق بگیره باید عده نگه داره؟ یعنی عده نگه داشتن یا نداشتن ربطی به رحم هستش؟ بعد آخرین سوال منم در ارتباط با توسره، من یه برنامه رو حالا تو شبکه ولایت دیدم که کارشناس اون برنامه فرمودن که شما وقتی تو حرم امامی میرین باید اونجا از خود امام مستقیما نخواهیم، مگر اینکه مثلا بگیم خدایا به حق آقا امام رضا این دعای منو به اجابت برسون. میخوام بدونم مگه اذن رو خداوند یک بار به اهل بیت ما نداده؟ مثل اینو میبینه که مثلا من الان خداوند به من اذن داده که من ببینم، اگر اذن نمیداد خب من نمیدم نابینا میشدم، یا اینکه اذن سخن دادن رو خداوند به این زبان من داده، پس اذن اجابت دعا یا شفا و اینجور چیزها رو هم خداوند به امام معصوم داده، چه اشکالی داره اگر من میرم تو حرم امام معصوم از خود امام مستقیما بخوام، نه اینکه حالا بگم خدایا به حق امام رضا؟ من همیشه اینجوری دعا میکردم، وقتی این رو شنیدم احساس کردم که شاید من گناهی مرتکب شدم مثلا به این شکل دعا کردم، خواستم این رو هم حاج آقای توضیح بدن، دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم. خیلی ممنون، سپاسگزار. سرکار خانم یعقوبلو از تهران، مثل همیشه سوالهای خوب پرمحتوا مطرح کردید. البته سوال چهارم شما سوال شرعی و احکام نیست، باید این رو در برنامه هایی که حالا مربوط به این مباحث هست یا برنامه شباتی یا برنامه پرسان اعتقادی مطرح میکردید، اما دیگه حالا چون فرمودید انشالله استاد پاسخ میدن. جناب آقای محمدزاده بیننده بعدی ما هستن که دوستانم به من نگفتن از کجا. آقای محمدزاده سلام.
آقای اسماعیلی بنده هم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همچنین حضرت استاد وحیدپور و
علیکم السلام
محترم برنامه
رحمت الله،
زنده باشید.
ممنونم،
سوال داشتم از خدمتتون اگر لطف فرمایید. یکی
خواهش میکنم آقای محمدزاده یکی بلندتر صحبت بکنید، آقای فرزاد اگر لطف کنید مقدار صدا رو تقویت کنن.
یکی اینکه فردی که میت هست و از دنیا رفته دچار فرزندانی داره و مهریه همسرش به گردنش هست و یه مقدارم نماز و روزه قضا داره، حالا میخواستم ببینم که آیا تو پرداخت این دویونه این میت بین حق الله و حق الناس مثلا ارجعیتی هست؟ اول باید مهر خانم، اگه بخوان مهر خانم رو بدن دیگه هیچ برای نماز و روزه و فرزنداش نمیمونه، فرزنداش هم حالا ناچارم قبول نمی کنن اینجوری رو. اینو میخواستم یکی تکلیفشو معلوم بکنن.
خب
یکی اینم که موقعی که هر انسانی قصد قضای حاجت داره و دستشویی میخواد داره، خب معمولا چون توالت ها طوری ساخته میشه که مشخصا نه پشت به قبله هست نه رو به قبله، حالا اگر شخص بیماری رو تو خونه داشته باشیم و اصطلاحا بهشون ظرف بدن و استفاده بکنن برای تخلیه این فضولات انسانی هم حتما باید این مورد رعایت بشه، چون خیلی ها شاید مبتلا به باشن و ندونن اینو. میخواستم ببینم چون یه دفعه این سوال برام پیش اومد، چون ما داریم یه همچین موردی رو تو خونه و شاید تا حالا رعایت نمی‌کردیم، می‌خواستم ببینم اینو جزو واجباتش هست یا نه. ممنون میشم اگر پاسخ.
چشم آقای محمدزاده عزیز از قم، خدا نگهدارتون باشه انشالله، منتظر باشید انشالله استاد پاسخ میدن. خب پس دوستان ما فرمان اجازه بفرمان ما این سوالا رو پاسخ بدیم، بعد انشالله اگر تلفن های بعدی اومد در خدمتون هستیم. سرکار خانم یعقوبلو چند تا سوال مطرح کردن، گفتن تو برخی از قصابی ها، حالا یا فروشگاهی که هست، مثلا گوشت و دنبه رو با هم چخ میکنن بعد خونابه بهش اضافه میکنن، این اشکال نداره؟
خونابه پاکه، خونابه نه، خون، خونی که داخل بدن حیوان میماند پاک. شما وقتی حیوان را، یا مرغ یا گوسفند، معمولا گوسفند بیشتر خودشو نشون میده، وقتی که گوسفند رو سر میبرند، اون خونی که جهش میکنه، فوران میکنه، که گوسفند خونه جهنده داره دیگه، اون خونی که فوران میکنه اون نجسه. وقتی که اون خون کاملا تخلیه شد، حیوان آرام راحت جان میده، خون از این عرض شاید که رگ هایی که بریده شده خارج میشه، خوب. تمام میشورن، دیدید دیگه، معمولا میشورن تمام. اون وقت این حیوان رو وقتی قسمت قسمتش میکنن، داخلش هم خونه. تو قصابی ها شما ببینید،
بله.
وقتی لاشه حیوان رو آویزون کرده، خون ازش میشه که رو زمین، این پاکه. خونی که داخل بدن حیوان بعد از ذبح میماند پاک. منطقه من فکر کردم سوال دیگه ایشون داره.
حالا همین، من چند تا بعد داره این سوال. یکی این که مثلا شاید این خون را یه جای دیگه، نمیدونم، یا موقع ذبح اضافه کرده باشن، این که قطعا اشکال داره.
فعل مسلم را باید مسلمان را هم بر صحت بکنه. مسلمان انشالله این کارو نمیکنه.
خب
آره، میگه مسلمان است، این قاعده داره، قانون داره. نه انشالله همچین کاری نمیکنه.
بعد حالا استاد تصور بکنیم که اصلا این خونی که داره اضافه میکنه، خونابه‌ای که میزنه به این دنبه و گوشت که رنگش عوض بشه، تصور بکنیم که این پاکه، جز این، یعنی بعد از این که حالا
حتما آره. تصور بالاتر بگید که دیگه
آره، خیالمون راحت باشه که پاکه، ولی اصل این کار آیا درسته؟
حالا همین رو عرض میخواد. من فکر کردم سوالشون چیز دیگه است. این تدلیسه، تدلیس یعنی یک نوع فریب در معامله است، که به قول ایشون میخواد نشون بده که مثلا حالا
گوشت این
آره،
رنگشو
آره آره ببین، این تدلیسه دیگه، فریبه. و در تدلیس هم مشتری وقتی میره و متوجه میشه، میتواند، یعنی حق دارد که بره معامله رو فسخ بکنه، این پس بده پولشو بگیره، میتونه این کارو بکنه.
خب بعد این پولی که طرف با این شکل داره میگیره و طرفم منی که رفتم بخرم نمیدونم، حلال این پول؟
بعضی بعضی موارد خیر، بعضی موارد بله، چون تدلیس ها متفاوته. بعضی وقتا فرض کن، مثال میزنیم، فرض کنی آب لیمو رو میفروشه، ظاهرش آب لیموست دیگه، شما چه میدونی آب لیمو، ولی در واقع اصلا از لیمو استفاده نکرده، از کاه استفاده کرده، که تو اخبار خودم شنیدم اینو،
بله.
خودم با این گوشام شنیدم که طرف در دادگاه گفت ما از لیمو استفاده نمی‌کنیم هیچ. و این بله، این که اصلا کسی
احساس چیز می‌زدن، بله. یه ذره بوی
بله، در واقع این آب لیمو نفروخته، اما بعضی وقتا نه، فرق می‌کنه، مثلا شیر فروخته، یه درصد کمی هم آب توش
خب
مخلوط کرده که ماهیت شیر عوض نشده، در واقع شیر هست، اینه، گناه کرده. همه اینایی که ما میگیم کم زیاد گناه کرده، بعضی وقتاش کسبش هم حرامه، یعنی معامله اصلا باطله، بعضی وقتاش هم
آب کاهه،
آره، بعضی وقتا معامله باطله، بعضی وقتا معامله باطله.
حالا این مورد ما چه جزء کدوم مورد؟
اگر درصدش کم باشه که فقط فریب داده، فریب دادن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من غش مسلما لیس من، کسی که مسلمانی رو فریب بده در معامله اصلا از ما نیست، خیال شاید مسلمانی، کار حرامه، همه گفته این کار حرامه، ولی این مقدار که این کارو کرده، نه معامله باطل نیست، میتونه بره فسخ بکنه.
ولی خب واقعا عجب کارایی، من این تا به حال نشیده بودیم، دقت نکرده به این که طرف مثلا دنبه و گوشت رو میزنه و بعدم یه خود خونابه، حالا بگیم پاک و اینها، فقط برای اینکه رنگش عوض بکنه.
اینم اضافه بکنم که این خونی که عرض کردم پاکه، ولی خوردن خون حرامه، مثل خاک، خاک که نجس نیست که، خاک از روی زمین بردارید شما پاکه، ولی نمیتونید بخورید. خونم اگرم پاک باشه خوردنش حرامه، مگر اینکه درصدش خیلی کم باشه و قاطی بشه، یعنی جدا نباشه که بگی خون خوردی. مثل همینایی که خودمون مثلا از قصابی فرض بفرمایید که گوشت رو گرفتیم، گاهی دیدید
آره وسطش خونابه
و
یا
نمیشه هیچ کارش
لخته هم هست،
نمیشه اصلا کارش کرد، نمیشه که، شما با چاقو هم هر کارش کن نمیشه،
نمیره،
اون اب نداره، اون به اصطلاح میگیم مستهلک شده دیگه، از بین میره خود به خود، اب نداره.
در ماه مبارک رمضان خانومی که شیرده بوده یا باردار بوده، ایشون ظاهرا یه شبهه براشون ایجاد شده، هم باید قضا بعضی موارد بگیرن درسته، هم بله. باید کفاره، مواردش
بله.
کدومه؟
بله، ایشون تعجب شده براش، میگه مگه مریض نیست؟ نه، باردار که مریض نیست، خانم سالمه، منتها شهر مقدس تخفیف داده، فرموده برای اینکه این بچه ضرر میکنه، میخوای شیر بده شیرت کم میشه، روزتو نگیر، یا باردار که مشکل پیدا میکنه، یا خانم شیرده، مریض نیست، بحث مریض جدا احکام خاص داره، خانم باردار و شیرده به اندازه که روزه نگرفته بعد از ماه رمضان غذا به عهده‌اش هست، به علاوه این که برای هر روزی هم که نگرفته 750 گرم مواد غذایی رو به فقیر باید بده.
حالا سریع وقتی مثلا خانم باردار یا خانم شیرده به واسطه گرفتن روزه مریض میشه، یعنی جسمش ضعیف میشه یا مشکلاتی برای خودش ایجاد میشه، اینجا حکم مریض پیدا نمیکنه؟
حکم مریض پیدا میکنه. اون حکم مریض
اگه برای خودش،
اگر بله، لذا تو احکامم اومدن تفکیک کردن. اگر برای ضرر برای خودش، این بارداره، باردار اگر برای خودش ضرر داشته باشه یه حکم دیگه داره.
بحث عده نگه داشتن برای خانمی که رحمش رو جراحی کرده و در واقع
رحم رو در آورده و بچه دارم نمیشه، اصلا عده داره،
فرق
نمی کنه. بله، ملاک این نیست که بچه دار بشود یا نشود. خانم هایی که عده ندارن مشخص شده، یک خانمی است که عقد کرده ولی عروسی نکرده، خدای نکرده تو دوران عقد اختلافشون شد طلاق گرفتن، یک. دوم خانمی است که یائسه است، سن ملاکه، یعنی سن این خانم رسیده به سن یائسگی، اینم دیگه عده نداره. ولی اگر نه خیر، هنوز به سن یائسگی نرسیده، خانم 40 سالشه 45 سالشه مثلا فرض بفرمایید، ولی رحم رو، یا اصلا نه رحم هم در نیورده، اصلا اینا 5 سال اصلا جدا دارن زندگی میکنن، دیدی دیگه گاهی هم زنگ میزنن دیگه.
بله بله،
5 ساله 6 ساله دارن،
هیچ ارتباطی هم نداشتن.
حالا بعد از 5 6 سال خلاصه تفاهم کردن به اینکه طلاق، اون طلاق، طلاق، یعنی خانم عده نباید نگه داره. چرا باید عده نگه داره؟
فرقی نمیکنه،
فرقی نمیکنه.
خب اینم سال سومشون. سال چهارم که حالا سال شرعی هم نبود، این بحثی رو مطرح کردن که بعضی وقتها مستقیم از امام رضا یا ائمه بخوام یا غیر مستقیم و خدا رو قسم بدیم به حق اونها، فرق میکنه؟
ببینید تو بحث توسل، حالا این که فرمودید که حالا یه جوابی ما بدیم، بله جواب رو هم عرض میکنیم. ببینید تو بحث توسل بحث مفصلی است که شما همه، یعنی همه، اصلا بحث ائمه رو بذاریم کنار،
بله
همه اینجوری هستن که از دیگران کمک میگیرن و هیچ هم شرک نیست. من اگر گفتم آقای اسماعیلی ببخشید معذرت میخوام، شما میتونید به من کمک کنید، من مثلا فرض کنید که این کار رو انجام بدم، شما
این توسل دیگه،
نمیگم که خدایا آقای اسماعیل، آقای اسماعیلی میشه کمک؟ بله. ای آقا شرکه؟ نه، من که آقای اسماعیلی نگفتم، خداست که گفتم. این قدرتی که خدا به شما داده، شما بنده خدا هستید. ببینید ما از ائمه سه جور میتونیم تو زیارت های ائمه خطاب بکنیم. یه وقت هست که میگیم خدایا، به خدا میگیم خدایا به حق این امام، به حق علی ابن مصر رضا، این حاجت منو برآورده کن. خیلی خوب، این خوبه. یه وقت هست که میگیم که یا علی ابن مصر رضا، از خدا بخواه که خدا این حاجت من رو برآورده کند. خیلی خوب، اینم که واسطه است. یه وقت میگم که آقا جون، به حق مادرت حضرت زهرا، این حاجت ما رو برآورده کن. خب نمیگم، ولی باز منظورم همینه. کدام بچه شیعه‌ای، بچه شیعه هستم میگم، حالا نه اونایی که خیلی دیگه معرفت دارن، کدام بچه شیعه‌ای میگه که علی ابن مصر رضا خودش خودشه، اصلا خدا هیچی نستجیر بلا که؟ همه بچهای شیعه ما همه آموزش دیده اهل بیتن و شیعه است و خلاصه توحید، این معلومه. لذا اگرم بگه که یا علی ابن مصر رضا، معمولا هم همینطوره، حرف دلش رو میزنه دیگه. حالا اونجا اینقدر تو قید و بند الفاظ نیست، آقا جان یا علی ابن مصر رضا، میشه این حاجت ما رو برآورده کنی؟ خب بله، چه اشکالی داره؟ مگه علی ابن مصر رضا رو مستقل میدونه؟ نه، مستقل نمیدونه که، واسطه است. چون نگاهش، اعتقادش، نظرش این است که علی ابن مصر رضا واسطه است، ولو تو زبان نیاره، مثل این است که دیگران میگه. شما میرید پیش دکتر، به دکتر چی میگی؟ میگید که من آمدم که خدا به واسطه شما، دیگه این حرفا رو نمیزنید که آی دکتر من اومدم منو معالجه بکن. خیلی خوب، اونجا میری به امام رضا میگی که منو شفا بده. ولی نگاهت هیچ وقت استقلال نیست، نگاهت واسطه بودن امامه، علی ابن مصر. بله،
یعنی ما اعتقاد داریم که امام رضا اگر قدرتی دارد و که داره،
باذن الله،
آره باذن الله،
قطعا باذن الله، قطعا همینطوره. منتها شما دیگه اینو به زبان نمیارید، ولی تو دلتون هست، تو عقیدتون هست. بله، یه چیز هست و اون استجابت دعاست. معمولا استجابت دعا رو ما از کارا، از ائمه میخوایم، استجابت دعا رو از امام نمیخوایم. نمیگیم که آقا جان دعای منو مستجاب کن. استجابت دعا رو میگیم که از خدای متعال. اون بحثش جداست، اون استجابت دعاست. استجابت دعا هم اون یه بحث جداست، ولی نه کارهای دیگه مثل شفاست، عرض می شود که برآوردن حاجت هر چه که هست، خلاصه ایناست. اینا هیچ اشکالی نداره. به سه صورت عرض کردم، یا از خدا بخواهید به واسطه، یا اون امام را بهش بگید از خدا بگیرد، یا اصلا نه خود امام رو مستقیما مخاطب قرار بدید هیچ اشکالی نداره.
خب آقای محمدزاده، دو تا سوال مطرح کردم، بازم تلفن داریم، باید سریع این دو تا تلفن این دو تا سوال رو جواب بدیم. گفتن میت حالا بدهکاری داره، مهریه همسرش هست، نماز و روزه واجبش هم هست، از طرفی حق و حساب فرزندان هم هست، اگر مهریه رو بدن هیچی تش نمیمونه.
نماز و روزه رو وصیت کرده یا نکرده، دو حالت داره. اگر وصیت نکرده که هیچی هست، متاسفانه میت هیچ حقی ندارد، تمام شد. اگر وصیت کرده از ثلث مال داده میشه، ثلث مال مرتبش بعد از دویونه، مهریه دینه، یعنی اول از همه میرن سراغ
بدهکاری.
مهریه بدهکاریه، بدهی های دیگه هم اگر به خلق خدا به مردم داره اونا اینا رو میدن. اگر چیزی موند اون وقت میگن وصیت به ثلث کرده یا نکرده. اگه وصیت به ثلث نکرده هیچی، اگر وصیت به ثلث کرده یعنی از یک سوم باقی مونده، اون وقت نماز و روزه، بعد میرن سراغ بقیهش که به ورثه تقسیم میشه.
پس در واقع همین اولویت مهریه است که بدهکاری باید بدن، اگرم چیزی تش نموند چه دیگه هیچی. در مورد بیماری که گاهی روی تخت دادند و اینها برای قضای حاجت، اونجا شرایط رو به قبله مثلا گاهی پیش میاد، مثلا برای قضای حاجت یا پشت به قبله، اشکال نداره؟
ببینید حال تو بیمارستان هم همینطوره.
بله دیگه. بله.
برای قضای حاجت باید بیمار را جوری اگر امکانش هست جوری بچرخونن که به سمت قبله یا پشت به قبله نباشه. اگر امکانش هست، حالا تخت را یا خودشو یک کمی مثلا لگن میخوان بهش بدن دیگه، لگن میخوان بهش بدن، باید جوری باشه که رو به قبله یا پشت به قبله نباشه. یه چیز دیگه من برداشت کردم، ایشون فرمودن تخلیه اون ظرف نجاست داخل مستر، اون دیگه شرطی نداره که رو به قبله پشت به قبله نباشه. نه، پشت به قبله و رو به قبله جایز نیست برای خود شخص دیگه، اون ظرفه اشکالی نداره.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم از دقت شما. تلفن داریم، سرکار خانم دهقان از بوشه پشت خطن. خانم دهقان سلام به شما، بفرمایید. خانم دهقان
سلام
علیکم، بفرمایید.
سلام خدمت شما مجید محترم و کارشناس محترمتون.
و علیکم السلام.
سلامت باشید، بفرمایید.
آقای اسماعیلی، من دو تا یه سوالی داشتم. یه مادر پیری دارم، خب
خدا حفظشون کنه. خب
دیشب خواب دیده که یه آقای لباس سفید اومده. الو.
بله بفرمایید.
یه آقای لباس سفید اومده، یه مور بهش میده، میگه که نماز قفیله بخوان. این مادر منم سواد نداره، نمیتونه نماز قفیله بخونه آیه هایی که داره. بعد من بهش گفتم که مادر، جای به اصطلاح سوره‌ای که شما نمیتونن بخونید بخونید و بخونید در دو رکعتش، میخواستم ببینم صحیح است یا نه.
خب خیلی متشکرم، انشالله توضیحات استاد. خدا نگهدارتون باشه انشالله. آقا مهدی از دیار امام رضا مشهد مقدس پشت خطن. آقا مهدی سلام به شما.
سلام علیکم آقای اسماعیلی.
بفرمایید برادر.
وقتتون بخیر. خدمت آقایان سلام عرض میکنم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
دعای کرامت هم خدمت همه بینندگان عزیز.
متشکر. به شما هم تبریک عرض میکنم.
من متصدی سوپرگوش هستم، برای همین موضوع که فرمودی یک سوال برام پیش اومد.
بله.
خواستم عرض کنم خدمتون، قدیم که لاشه های گوشت رو می آوردن، اون چهار رگی که فرمودین خونه جنده ازش میاد بیرون، اونو میگرفتن، بعد به اصطلاح گردن و حالا لاشه اینا رو میشستن، بعد خون ازش می اومد. جدیدن کشتار که اون چهار رگی رو نمیگیره، بعد ما در مغازه که میام اونو میگیریم یه مقدار خون داخلش میمونه، بعد از اون خون روی جای دیگه گوشت سرایت میکنه. خواستم ببینم این گوشت چجوریه، مثلا این خون چجوریه، این نجسه، باید ما بشوریم؟ چون بعضیا داخل مغازه گوشتو چرخ میکنن، دوست ندارم بشورن گوشتو بعد چرخ کنن. خواستم ببینم این چجوریه، ما باید اونو چیکار
کنیم؟ یعنی اینکه اون چهار رگ کامل بریده نمیشه؟
رگ رو بریدن ولی خون داخلش میمونه، اون رگا رو که باید بریزن بیرون. قدیم میگرفتن، جدیدن نمیگیرن اون چهار رگ رو. ما اینجا در مغازه میگیریم میریزیم بیرون، ولی چون توش خون مونده روی جای دیگه گوشت هم سرایت میکنه.
درسته، بسیار خوب. چشم،
قربونتون بشم، ممنون لطفتون.
یا علی، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب سرکار خانم دهقان، مادرشون خوابی دیدن که حالا اصلا خوابه که معیار نیست، اون که هیچ. حالا یه توضیح استاد بفهمید.
ببینید تعبیر خواب، اگر البته ایشون تقاضای تعبیر خواب نکردن،
بله،
ولی من اینم عرض بکنم که خوابی که دیده میشه، تعبیر خواب یک موهبت الهی که به بعضی از افراد داده میشه، لذا خیلی دنبال این نباشن که خواب رو براشون تعبیر بکنن، چون خیالشون رو من راحت بکنم که هیچ کسی که میگم یعنی تقریبا مبالغه است، هیچ کسی قدرت تعبیر خواب نداره مگر افراد اندکی که واقعا ثابت شده باشه، لذا خیلی دنبال تعبیر خواب نباشه این مالی. اما کاری که ایشون کرده خوب اب نداره. ایشون گفته حالا به مادرشون که شما فرض کنید که وزنون ارزه همه مغازبن فزندن، اینو بلد نیستی بخونی، اب نداره، به جاش دورا کردن از مستحبی بخونه، خیلی هم خوب.
و حواسمون هم باشه که حالا اگر چیزی تو خواب دیدیم برام دیگه واجب نیست.
نه خیر، واجب
نیست. اون که آقایی نمیدونم با لباس سفید گفته لباس نماز گفته خیلی بخون،
من باید بخونم؟ نه خودشو به زحمت نندازه، تکلیفی نیست. نه خیر.
درست. ولی اگر خواستن بخونن به این شکل. حالا اگر نتونستن وزن نون اینا بخونن،
همون دو رکعت
معمولی
قل هو الله بخونه بعد از اون، بله اشکالی نداره.
درست. خب آقا مهدی هم که متصدی گوشت هستن و در مورد اون چهار رگ گفتن،
خب این دیگه تشخیص خودشونه، یعنی واقعا اگر اون رگها رو که قبلا میگرفتن الان رگها رو جدا نمیکنن، نمیگیرن، خون تو رگها هست و خونیست که باید خارج میشده و خون نجس بوده الان باقی مونده، ایشون میگه ما این رگها رو میگیریم، رگها رو میگیریم میندازیم دور، خیلی خوب، کار خوبیه، رگها رو دیگه داخل گوشت و اینا نمیذارن به مشتری بفروشن، میگیریم. ولی از این خون داخل رگها اگر به قسمت های دیگر لاشه حیوان اصابت بکنه اون وقت نجس میشه.
بعد اینو باید بگن به مشتری که مثلا به
این باید خود ایشون تطهیر بکنه. آها. یا بگن یا خودش آب بکشه.
درست.
چون اگر نگه میدونه دیگه گوشت خوراکیه، اون وقت معناش می شود که این آقا خوراک نجس به مردم داده و میشه کار حرام.
بعد حالا استاد کسایی که مثلا گوشت میخرن نمیپرسن از اون قصاب و اینها، بعد لازم اصلا گوشت رو بشورن؟
نه،
برای اینجور چیزا
نه لزومی نداره. نه خیر، نمیپرسن به خاطر این است که معمولا عرض کردم دیگه، تو هم پاسخی به اون خانم دادیم، معمولا این است که گوشت هایی رو که میارن دیگه اون حلقوم رو که شستشون میدن توی کشتارگاه دیگه خون نجسی باقی نمیمونه، از این جهت خیالشون راحته.
درست.
خیالشون از این جهت راحته، لذا اطمینان میکنن، اعتماد میکنن به این آقای قصاب، و لذا باید روی این اطمینان و اعتماد ما حساب بکنیم، خدای نکرده جوری نشه که از اعتماد مردم سوء، اگر هم نجس آب بکشیم.
درست. بسیار. اینم سوالاتی که به صورت تلفنی مطرح شده بود و پاسخش دادیم. خیلی ممنونم که همچنان در کنار ما هستید با برنامه زنده زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت. یه بخش کوتاه ببینیم و برمیگردیم، بازم در خدمتتون هستیم.
لزوم مراجعه به فقها. علم فقه عهده‌دار بیان روش صحیح بندگی خداوند متعال است. این علم در عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان علیهم السلام، به ویژه در زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام، پژوهندگان بسیاری داشته و مورد توجه پیروان دین بوده است. عهده‌دار بیان احکام الهی در عصر حضور ائمه معصومین علیهم السلام خود امامان بوده. البته ائمه شاگردان خاص خیش را نیز به این امر می گماردند. مردان فاضل و با فضیلتی همچون زراره، محمد ابن مسلم، ابو بصیر و عباب ابن تقلب مسائل حلال و حرام دین را در اختیار مردم می گذاشتند و ائمه نیز مردم را به ایشان ارجاع می دادند. شعیب ارغوفی می گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم چه بسا مسئلهی برای من مورد سؤال است و نیاز به پاسخگویی دارد، حال از چه کسی بپرسید؟ حضرت فرمودند بر تو باد به اسدی، یعنی ابو بصیر. و یا نقل شده که ابن ابی یعفور به امام صادق علیه السلام عرض کرد همیشه برای من ممکن نیست شما را ببینم و محضر شما شرف یاب شوم، و از طرفی شخصی از شیعیان می آید و مطالبی را از من می پرسد و من پاسخش را نمی دانم، چه کنم؟ حضرت فرمودند چرا به محمد ابن مسلم مراجعه نمی کنی؟ هرچه ندانستی از او بپرس که او از پدرم امام باقر مسائل را فرا گرفته و در نزد آن حضرت آبرومند و محترم بود. و همچنین روایت شده که عبدالعزیز ابن مقتدی می گوید از امام رضا علیه السلام پرسیدم همیشه ملاقات با شما برای میسر نیست، پس معالم دینم را از چه کسی فرا بگیرم؟ حضرت فرمودند از یونس ابن عبدالرحمن بیاموز. حضرات معصومین گاهی نیز بعضی از اصحاب خود را اهم می کردند که برای مردم فتوا بدهند، چنانچه در حدیث است که امام باقر علیه السلام به عوان فرمودند: اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس فانی احب و ایرا فی شیعتی مثلک، در مسجد مدینه بنشین و فتوا بده، زیرا من دوست دارم که همانند تو در میان شیعیانم دیده شود. و سرانجام بعد از عصر امامان و در دوران غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، بیان حلال و حرام دین واگذار به فقها که جامع و شراگرد شده است.
تشکر میکنم از لطف و عنایت و مرحمت شما دوستان خوب بیننده، همراهان گرانقدر، برادران و خواهران ایمانی خودم که شبکه جهانی ولایت و برنامه زنده زمزم احکام رو برای دیدن انتخاب کردید. برای چی؟ خب معلومه دیگه، برای اینکه سوالات شرعی و احکام شما رو ما توی برنامه پاسخ میدیم. راه های ارتباطی هم مرتب براتون زیرنویس میشه، چه در ایران عزیز باشید چه هر جای این عالم، ما با افتخار میتونیم سوالات شما رو جواب بدیم. خدمتتون بریم سراغ سوالاتی که تلفن داریم. باش، خانم حسین زاده پشت خطن از لندن. خانم حسین زاده سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم،
بفرمایید.
حال شما خوبه؟
الحمدلله.
آقای اسماعیلی؟
بله بفرمایید خواهرم.
من چند تا سوال داشتم از آقای رئیسی بپرسم.
بله.
یکی که لباس ما به خارج، کفش خارج من که میگیرم آب نکشم، میگم باشه بپرسم که اگه پاکه بگه آب نکشم، لباس خارج خودی نماز نمیخونم تا او رو آب کشم، اگه که مثلا پاکه که خود من آب نکشم، خود من پاسپاس که بیستار و پاسپاس هم هستم، هرچی که بدون میگیرم دست زد آب کش، هی میگم مثل یک مرادی به جون منه.
خانم حسین زاده صدا من دارین؟
بله ها صدا شما دارم.
آره ببینید یه کمی آروم صحبت بکنید، چون شما لهجه افغانستانی هم دارید، یه خود ما سخت متوجه میشیم.
بله من افغانستانم.
آره همین میگم، چون یه خود ما سخت متوجه میشیم، آروم صحبت بکنید ما متوجه بشیم. ما الان هیچی نفهمیدیم شما سوالاتتون چی بود. اگه آقای حسینی کمک بکنم تا فرمان، خب خیلی خوبه.
خب نمیدونم شما چه
نه
یک خدا جوخته نمیفهمم شما چی میگی.
نه از این بابت که
شما میفهمم دیگه.
آره نه این که درسته، از این بابت که چون صدا تلفنی هست یه خود سخت
مونده. آره تلفن خاموش کردم، از تلفن صدا چه من میشه.
آره خب حالا یه بار دیگه بفهمید سوالاتتون رو.
نگاه کنید حاجی آقای اسماعیلی، حاجی آقای اسماعیلی بگید من یک مراد واسطه شده من شک به دیدار شک نماز دارم، کلمه ها نماز هر کدومی میفهمید چی میگم برای شما؟
بله بفرمایید.
هر کلمی به حمد میکنم، دیسه کلمی از این کلمی دوباره میگم. خب بگم من سوال کنم اگه درست نباشه خب چرا من زحمت بکشم؟ خرنگ بودم به این خاطر گفتم باشه لکه لباس خارج من ببینم اگه پاکه، چرا من آب بکشم خود این نماز بکنم؟ کفش خارج اینا اگه پا من عرق میکنم، خب نه اگه پاک باشه چرا کفشا را بکشم؟ کفشا نده میگیرم دیگه. بعد از چندی که میگم خب من پا معرق میکنه با شعب کشم.
خب
اینا خیلی مثال جواب دارم، نماز مثل به تیامون میخونم، میشنیم که چی میگوش.
بله بله خب منظورتون اینه که این
نماز مثل نماز به تیامون میخونم. خب تیامون نماز غزانم به تیامون میخونم، نماز من اگه درست نباشه.
خب خانم حسین زاده ممنونم، ممنونم از شما، متشکرم.
درست
خیلی متشکرم. خب آقای حسینی چیکار میکنید؟ اتاق فرمان قرار شد به ما کمک بکنید. آها خب دارن کمک ما میکنن آقای حسینی. من تقریبا البته متوجه شدم، فکر میکنم استاد اینکه لباس ها و کفش هایی که فکر میکنم از خارج میخرن آقای حسینی درسته؟ با توجه اینکه خارج از کشور هست اینا مثلا عرق میکنه اینها. آره برای نمازشون، برای پاک و نجس بودن و اینها.
خب لباس ها که مشکلی نداره که، چون لباس ها که چرمی نیستش که.
خب
لباس ها هیچ مشکلی نداره و کفش اونم اگر چرمی باشه ولی اون مشکل داره.
خب
اگر کفش چرمی باشه، ایشون چون داره از کشوری میخواد که خودشون هم ساکنن و کشور کشور اسلامی نیست، بنابراین اطمینان به این که این حیوانی که این چرم رو ازش تهیه کردن، این حیوان تزکیه شده، ذبح شده، اطمینانی ندارن.
خب
لذا اون چرمی که ازشون کفش رو تهیه میکنه، اگر که طبیعتاً هم چرم طبیعیه، اینها چرم مصنوعی نیست، چرم طبیعی باشه وقت اگر پاشون عرق بکنه نجس میشه.
خب بعد چه کار باید بکنن که الان وضعیت نماز و پاکی و نجاست و این هر بار برای نماز پاشون آب بکشن؟
اگر واقعا عرق میکنه، به نحوی هم عرق میکنه که پا قشنگ، آخه جوراب هم هست که، جوراب دارن.
آره.
یعنی جورابه عرق میکنه و اینجور هم هست که سرایت میکنه به کفش به این صورته، یعنی خیلی خیس میشه، یعنی رطوبت میگیره قشنگ کفش و پا هم از اون رطوبته میگیره. اگر این باشه بله پا نجس میشه، وقت برای نمازشون چون میخوان متن بکشند باید آب بکشن، قبل از وضو باید پا رو آب بکشن، وقت حالا برای متنشون که مشکل داره هیچی، برای خود نماز اون وقت پا نجس دیگه، باید آب بکشن.
خب پس برای مجموع لباسهایی که میخرن مشکلی نداره؟
نباید
خودشون نگران بکنن.
نخیر.
بعد اما برای لباس چرمی یا کفش چرمی باید یه مقدار مواظبت بکنن،
اگر عرق بکنه و
سرایت بکنه. حالا شک بکنن، میگه نمیدونم من عرق کرده سرایت کرده،
اگر شک میکنه که اصلا عرق کرده یا نه هیچ، اگر شک میکنه که عرق سرایت کرده اونم هیچ مشکلی نداره، وسواس نشه.
حالا با توجه به این چیزی که من متوجه شدم تو بحث وضو هم یه مقدار گفتن که مثلا وسواس دارن، هی وضو میگیرن میگن نشد شد، به نظر میرسه با یه مقدار یه راهکار ساده تر بدیم که
نظرم گفتم تیمم بکنم.
آره همچین چیزی مثلا میتونم تیمم بکنم؟
نه اینو قبلا عوض کردیم، مجوز تیمم نمیشه، وسواس مجوز تیمم نیست، باید وسواس عرض میشود شخص وسواسی وسواسش رو ترک بکنه و وضو رو بگیره، اگرم نمیتونه همون نحوی که وضو رو میگیره بگیره، نره سراغ تیمم، ولو که به نظر خودش باطله، ولو به نظر خودش میگه الان من وضوی که گرفتم وضوی باطلیه، باشه اب نداره، همین وضوی باطل رو بگیره باش نماز بخون، سراغ تیمم نره.
این که اگه دوبار مثلا بیشتر بشورن برای این ایشون مشکل ایجاد میشه؟ اون حکمی که میگن اگر مثلا بیشتر از دوبار بشوری وضو باطل میشه، اینها شامل ایشون هم میشه؟
باید ترک بکنه آخه.
آها.
باید ترک بکنه، ولی اگر واقعا نمیتونه الان ترک بکنه، همین وضوئی که گرفته بیش از دوبار گرفته که عرض کردم برای ایشون اشکالی نداره، همین رو بگیره نمازشو بخونه.
خب یه مقدار خانم حسین زاده خواهر بزرگوارمون باید رعایت بکنن، وسواس رو کنار بگذارن که انشالله مشکلات حل بشه. آقای قائمی از تهران پشت خط هستن، بیننده بزرگوارمون، ببینیم سوالشون چیه. آقای قائمی سلام به شما. آقای قائمی صدا من رو دارین؟ خب زارن آقای قائمی ندارن. آقای حاجی زاده از کازرون، سلام علیکم.
سلام علیکم.
آقای حاجی زاده بفرمید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای اسماعیلی و استاد گرامی.
سلام علیکم و سلام و رحمت الله. خیلی متشکرم، بفرمید.
عذر میخوام، من 3 سوال دارم. یک در مورد بیمه عمر، ما بازنشسته هستیم، یه بیمه عمری داریم که به خودمون تعلق نمیگیره در زمان حیات، بعد از وفاتمون به اصطلاح به وراث تعلق میگیره.
درسته.
آیا در مورد این بیمه عمر که از الان تعیین شده به وراث تعلق میگیره میتونیم اون مسئله ثلث و وصیت بکنیم یا نه؟ این یکی هم حدود 2 سال پیش من یه سوالی در مورد نماز شب داشتم که این بود که دور چند داریم نماز شب میخونیم، یه دفعه اذان شروع میشه، آیا جواب بدین که اگر دور چند شو خونده باشین موقعین شو به نیت ادا بعد از اذان هم میشه بخونیم؟ حالا سوال من اینه که آیا میشه این دو رکعت رو مثلا ساعت 1 و 2 شب بخونیم بعد خواب میری بلند میشی، حالا یا از اونو گفتن یا دارن از اونو میگن. ما بقیه به نیت عزا بعد از اون بخونیم. این هم یه سوال. یه سوال در مورد نماز هدیه به معصومین است. آیا جایز است نماز هدیه به معصومین؟ اگر جواب مثبته شرایط خاصی داره، سورای خاصی باید قرائت بشه؟ نه
چشم. ممنون میشم، متشکرم از دوست. خواهش میکنم جناب آقای حاجی زاده، حتما سوالات شما رو جواب میدیم، منتظر باشید.
ممنون، خدا حافظ.
سلامت باشید انشالله. آقای محمد، آقای عزیزمون از تهران پشت خطن. آقای محمد آقا، سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما مجری محترم و آج آقا وحیدپور.
سلامت باشید.
سلام علیکم. ما یک هفته یک روز در میون منتظر برنامه خوبتون هستیم و واقعا برنامه خوبی دارید. و من واقعا تشکر میکنم ازتون. یه سوال داشتم با شما.
جانم بفرمایید.
از حضور شما که من چند وقت پیش کربلا رفتم برای زیارت، از امام حسین بزرگوار فرزند اولاد خواستم، بعد از حضرت قمر منیر بنی هاشم هم همینطور اولاد صالح خواستم. بعد خانومم خانواده‌ام میگن که برای اینکه ما اولاد داشته باشیم به دکتر مراجعه کنیم. من گفتم نه، اگر من
بله. الو. خب ظاهرن ارتباط ما با محمد آقا قطع شد. اگر تلفنشون مجدد وصل شد دوستان لطف کنن ارتباط برقرار کن. خانم موسوی از کجا هستن؟ خانم موسوی سلام علیکم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
حسن. خیلی ممنونم، بفرمایید.
از شود من یه دو سه سوال داشتم، خواستم که زحمت بدین.
خواهش میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم.
مرسی. اول اینکه پول فطریه رو میتونیم به فامیل فقیر یا یتیم درجه یک بدیم؟
درجه یک منظور چی؟
مثلا خاله خواهر یا خاله شوهر یا عمه شوهر یا عمه خاله خودم مثلا.
خب.
یا در حین سال میتونیم به نیت اموات خودمون به همونا هدیه کرد و
بله.
آیا ثوابش برای میتمون میره؟
بله.
و اینکه آیا میشه اگه حاجتی داشتیم برای برآورده شدن حاجتمون به مادر یا پدر سود شدمون قسم بدیم پیش خدا برای ما یه التماسی کنه و حاجتمون انشالله که روا شد ما براش یه نماز روزه بخریم و آیا دستش میرسه؟
بله.
ممنون،
خیلی متشکرم.
پاسخ میدید، خیلی متشکرم.
سلامت باشید، منتظر باشید انشالله سوالات شما رو هم جواب میدیم. محمد آقا اومدن پشت خط. محمد جان سلام.
سلام، معذرت میخوام گویا قطع شد.
خب ما سوال شما رو تقریبا متوجه شدیم. شما گفتید
در... برای کاشتن بچه در اصفهان میگن پزشکی هست. من گفتم معذرت آقا رو بدونم، من میگم امام حسین بده بهتره تا اینکه برم دکتر یه دستکاری کنه، یه کاری کنه که شاید اون فرزند سالم نباشه. خواستم نظرتون رو بدونم در این زمینه.
درست. چشم.
متشکرم. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه انشالله. بریم خیلی سریع سوالها رو جواب بدیم که وقتمون کمه. آقای حاجی زاده بیمه عمر رو پرسیدن که بعد از وفات میدن به وراثت. حالا میتونن وصیت به ثلث به اینها بکنن یا نه؟
ببینید وصیت به ثلث بعد از مال خودتون باشه. این بیمه عمر یک قرارداده. و اون چرا که بیمه میدهد بابت بیمه عمر من الان دقیق نمیدونم، مسئله شر نیست، باید موضوعش یه مقداری بررسیش روشن بشه. آیا اون چیزی که میدن ملک شماست؟ که قاعدتا نه، میگن که ما چیزی رو به ورثه میدیم. نه، این
پولیش ایشون میده تو دنیا.
درسته، درسته، بله. متو قرارداد این است که پولو من میدم، در برابرش اونا به ورثه من بعد از مرگ من چیزی خواهند داد. نه اینکه این جزء ترکه است. اگه جز ترکه باشه باید طبق قانون ارث به ورثه تقسیم بشه، ولی که اینجوری نیست. قانون بیمه هر چه که هست اون رو به ورثه میدن، پس از این معلوم میشه که این مال میت نیست. من اینجوری استنباط
به نظر میرسه که استاد، من اینجوری فکر میکنم بالاخره پولی که ایشون داره تو دنیا بس. میده بعدن میدن به اموال در واقع وراثش میدن، یه جورایی مال ایشونه که برمیگرده.
حالا بفرسان این چیزی نیست، بفرسان.
خب
من اصل مسئله رو بگم، حکم رو بگم، ایشون
آره، آره.
وصیت به ثلث از جایی است که چیزی ملک من باشه، یعنی مال خودم باشه، یعنی ترکه من باشه، وقتی میگم یک سومش رو وصیت میکنم اینجوری. اگر این واقعا چیزی که مال میته، یعنی بعد از مرگ مال خودشه طبق قانون و قرارداد بیمه، مال خودشه، بله میتونه وصیت به ثلث هم بکنه، بگه یک سومش رو مثلا فرض کنین کار بکنین. اگر نه مال خودش نیست، اونا میگن نه این دیگه مال شما نیست، طبق قرارداد این چیزیه که ما مثل قانون فرض بفرمایید مستمری بیمه، مستمری بیمه چجوریه که بعدی که شخص فوت میشه مثلا به همسرش میدن،
درست،
این دیگه ترکه که نیستش که میدن به همسرش. آیا میتونن بچه‌های این میت بگن نه چرا به مادر ما میدید، این باید تقسیم کنید؟ نه، میگه تقسیم نمیشه، این به مادر، این
درست
ترکه نیست. اگر این چیزی که ایشون میفرمایند مال میت نیست، وصیت به ثلث معنا نداره.
خب حالا اینو باید موضوعش رو دقیقاً بپرسن دیگه، چون این حکم نیست، این حکم شرعی نیست، موضوعی که باید مشخص بشه. نماز شب دو رکعت خوندن اذان میگن، میشه بخونی بقیه‌اش رو؟
میگه دو رکعت نماز اول شب خوندی بعد خوابیده.
نه حالا اون بعدیشه،
هنگام اذان صبح اگر که عرض میشود چهار رکعتش رو خونده باشه بقیه‌اش اداییه.
چهار رکعت
اگر خونده باشه بقیه‌اش.
خب حالا دو رکعت قبلا خونده، ساعت 1 یا اصلا چهار رکعت خونده باشه میشه؟
چهار رکعت خونده، چهار رکعت اگر قبل از اذان خونده باشه بقیه‌اش اداییه،
حتی اگر ساعت 1.
ظاهرا اینجوریه، حالا بازم باید من ببینم واقعا، ببینم مطمئن بشم اینو عرض بکنم.
بعد نماز هدیه به معصومین جایزه؟
بله،
خیلی ثواب داره.
بله، پس چی؟ شما مفاتیح باز کنید، اوائل مفاتیح هر امامی نماز داره، اینو عنایت بفرمایید. نماز رسول خدا، نماز از زهرا، نماز امیرالمومنین، همه دارن. خب
این نماز با نماز هدیه یکیه؟
همونه دیگه. شما این نماز رو به چه نیتی پس میخونید؟
آخه این نمازیه که مثلا مرسومه که میگن، نمازیه که مثلا پیامبر میخونده یا هم چیزی.
خب میدونم الان برای چی میخونید، چیه این نماز، میتونید همین رو بخونید ثوابش رو هدیه کنید. بله، هیچ اشکال نداره. میتونید زن نماز معمولی بخونید، شما الان میرید زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، دو رکعت نماز میخونید، دو رکعت نمازی که میخونید چیه؟ نماز زیارت که نی که هدیه میکنید ثوابش رو، دو رکعت نماز مثل نماز صبح.
درست،
هیچ اشکالی نداره.
خب محمد آقا از تهران، کربلا رفتن، از اونجا از اهل بیت اولاد خواستن، خانمشون میگن حالا بریم برای کارهای به اصطلاح نزایی و اینها اقدام بکنیم.
ببینید، استفاده از وسائل که منافاتی نداره با دعا و نقشی که ائمه دارن. عرض کردم همون وقتم شما میرید میخواید، منتها چیزی که هست شما میرید دنبال وسیله و خدای متعال اثر رو در وسیله قرار میده، نه اینکه شما دست رو دست میگذارید بعدم میگید که خب حالا که بناست خدا به ما فرزند بدهد دیگه، خب پس مریضم میگه من دکتر نمیرم. اخه ما در روایات هم داریم که خلاصه شفا از ماست ولی کار و تلاش از شماست. اون روشی که متعارف باید دنبال بکنن خلاصه درمان و پزشک و اینها برن،
بله،
هیچ اشکال نداره برن، ولی دلشون جای دیگه باشه، توکلشون جای دیگه باشه، همون جایی که خواستن انشالله اثرش رو همونا میگذارن درش و فرزند صالح هم بهشون داده میشه
انشالله. خانم موسوی هم فطریه رو به فامیل فقیر یا یتیم درجه 1 بدن،
این که اولویت داره اصلا، اول از همه فامیل، بعد همسایه، بعد میریم سراغ دیگران. بله، اون چیزی که نمیشه داد فطریه رو به واجب و نفقه نمیشه داد، یعنی اگه پدر مادر من فقیر باشن فطریه نمیتونم بهشون بدم، باید خرجشون رو از جیبم
یا
بدم.
پدر و مادر به فرزند،
یا پدر مادر به فرزند فقیر، ولی ایشون میفرمایند به فامیل اشکالی نداره، خیلی هم خوبه.
در حین سالم به نیت اموات به همین ها میخوان هدیه بدن،
خیلی خوبه، خیلی خوبه. خلاصه فقیرن دیگه، احسانه، احسان کردید به دیگران و ثوابش رو هدیه میکنید برای مثلا پدر مادرتون، برای امواتتون، خیلی هم خوبه.
و سوال سومشون، برای برآورده شدن حاجت مثلا پدر مادر رو قسم بدن سر قبرشون برن و ازشون بخوان، بعد مثلا براشون نماز و روزه و چیزهای دیگه در قبال.
روایت داریم که سر قبر پدر و مادر برید و حاجت بخواید، اینو مختصرا روایت داریم، برید سر قبر پدر و مادر و اتفاقا این همون حرفی هم هست که حاجت از اونا بخوام. نه، اونا واسطه میشن چون پدر مادر فرزند خودشو دوست داره، تو همون عالم برزخ هم حواسش به ما هست و میفهمه و میبینه و متوجهه، پس بنابراین اون از خدا میخواد که حاجت شما برآورده بشه.
درست.
و وقتی هم حاجتتون برآورده شد، بله دیگه، حالا حاجت برآورده بشه یا نشه، آدم برای پدر مادرش خیرات میکنه دیگه.
تو
خیلی هم خوبه، نمازی روزه حج کرد.
میدونم وقتمون هم تمام شده، اما این خواهر بزرگوار می سوال خیلی مهمی پرسیده بودن و عرض شد که از هامبورگ گفتن یک نوع کش مو هست که روی آن موهای بلند دارد که ما نمیدانیم از چه موهایی هست، آیا نماز خوندن با اون اشکال داره یا خیر؟ خانم پری خانم از هامبورگ.
نه، اشکالی نداره، اصلا شما بفرمایید کلاگیس، فرض کن اصلا کلاگی خانمی کلاگیس گذاشته میخوادم نماز بخونیم، ببینید خیلی شبهه جالبیه، نماز خوندن با اجزای حیوان حرام گوشت باطله. حالا ایشون نمیدونه الان این موها مال حیوان حرام گوشت مثلا نمیدونه دیگه بله. شاید از حیوان مثلا حرام گوشت، شاید موهای خوک باشه اصلا، چه موهای کی نمیدونه اصلا، شاید موی آدم باشه، موی انسان باشه، معمولا از موی انسان درست میکنه اینا. اگر اطمینان داره و یقین داره اجزای حیوان حرام گوشته ولی نماز باطل، ولی اگر نمیدوندش کاری نداره.
خیلی ممنون استاد، سلامت باشید. حالا در مورد بحث توسل و توکل و خواستن و حاجت از مادر پدر بر سر مزاره چون رفتن، بنده خودم دعبم این هست که هر وقت مشرف میشم محضر مادر عزیزم، قبر مطهرشون، اول میبوسم قبرشون رو، بعد چند دقیقه با هم سلام علیک و خوشوشی میکنیم، دردزلی میکنیم و خیلی چیزا رو ازش میخوام. این خود من این کار رو معمولا انجام میدم و مطمئن باشید که اونها اگر دعا بکنن در قبر، پدر و مادر حتما مستجاب میشه. ممنونم که امروزم برنامه زنده زمزم احکام رو همراهی فرمودید. خدا نگهدارتون.